بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در ادامه دروس مبارکه حکمت از مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه، در بحث تحقیق در اقتضاء در اختلافات خلقیه هستیم. بزرگوار علی الله مقامه فرمودن که تا به حال اقتضاء در اختلافات به واسطه مشایخ گذشته علی الله مقامهم اینطور جواب داده می شد که اقتضاء در اختلافات ناشی از اقتضاء قابلیت ها هست، چون قابلیت ها مختلف هست و متفاوت هست، قابلیت های مختلف اقتضاء اختلافات میکنه. و الحمدلله مثالش را مکرر شنیدیم، مثل اجسام با اجناس متفاوت، یک جسم آهنی، یک جسم چوبی، یک جسم پنبه‌ای که در مقابل یک منبع حرارتی واحد باش، در مقابل یک آتش، هر کدام از این اجسام بر اساس اقتضاء قابلیتشون دماهای متفاوت پیدا میکنه. جسم آهنی بیشتر گرم میشه، جسم چوبی کمتر و جسم پنبه‌ای کمتر از باقی. با وجود این که شعله آتش به اندازه یکسان بر سه جسم میتابه، حرارتی که بر سه جسم تابیده میشه یکسان هست و در این حرارت اختلافی نیست. اختلاف دماها در این اجسام ناشی از اختلاف در قابلیت ها است. به همین طور مشیت الهی واحد است، مشیت واحده و قابلیت های مختلفه. بر اساس این قابلیت ها موالید مختلف آفریده میشن و این جواب بر عدل الهی هست که خدای متعال به تناسب هر قابلیتی، به استعداد هر قابلیتی، مدود متناسب با این قابلیت را می آفرینه. اما سؤال ما در اینجا هست، فرمودن که جواب اگرچه جواب حقی هست ولی جوابی نیست که از ابتدای راه را برای ما تفسیر کنه، جواب از کمر راه است، از وسط راهه. ما سؤال را به قبل تر از قابلیت ها برمیگردانیم. سؤال ما در قبل از قابلیت ها هست. اینجا با سؤال مطرح میشه، مگر نه این هست که جسم آهنی مخلوق خدا هست و جسم چوبی مخلوق خدا هست و جسم پنبه‌ای مخلوق خدا هست؟ بله، این نظر نظر صحیح هست که جسم پنبه‌ای و چوبی و آهنی به اقتضاء قابلیت هاشون دماها و گرماهای متفاوت پیدا میکنن. اما ما یک پله از این عقبتر بر میگردیم، جسم داریم، یک جا این جسم چوبی شده، یک جا آهنی و یک جا پنبه‌ای. در اینکه یک جسمی داریم متشاکل الاجزا، در کونه یک جسم که اختلاف نداریم، اینجا چطور شد که اقتضاء در اختلافات پیدا شد و یک قابلیتی چوبی شد، یک قابلیتی آهنی شد؟ یعنی بحث ما و سؤال ما در خود قابلیت ها هست. خود قابلیت ها هم که مخلوق خدا هستن، اینها چجور با هم متفاوت و مختلف شدن؟ فرمودن بزرگوار علالله مقامه، چون سؤال خیلی سؤال مشکلی هست و قدها و ذهنها در جواب دادن به این سؤال بسیار کوتاه است، لذا یا جرأت نکردن سؤال مطرح بشه. جرأت نکردن یعنی از افرادی که بهره ندارن، افرادی که بهره ندارن یا جرأت نداشتن سؤال را مطرح کنن، یا اصلا سؤال به ذهنشون خطور نکرد. اونهایی هم که حکیم بودن، حکیم بودن و می دانستن سؤال را و جواب را، اقتضاء زمانشون نبود که بر این سؤال جواب بده. لذا بزرگوار علالله مقامه بر این سؤال جواب می فرماد و در جواب بر این سؤال موزل، سؤال مشکل، تا به حال در این چند درسی که خواندیم مقدمات مختلفی را بزرگوار علالله مقامه بیان فرمودن. از جمله مقدمات این بود که فرمودن که هرچه در تمام اجزای یک آدم نیست، ما به عالم اون آدم نیست. مثلا در عالم جسم، در همین عالم دنیا که زندگی میکنیم، اگر حرکت را از جسم بگیریم، جسم از جسمانیتش نمی افته. پس حرکت و سکون، گرما و سرما، رطوبت و یبوست و سایر صفاتی که اینجا می بینیم، مما به جسم جسم نیست. مما به جسم جسم فرمودن طول و عرض و عمقه. طول و عرض و عمق، اگر طول را از جسم بگیریم از جسمیت میفته. و یکی هم زمان و مکانه، هر جسمی محدود در حد زمانه، محدود در حد مکانه و هر جسمی صاحب طول و عرض و عمقه. این هست مما به جسم جسم. بقیه خصوصیت ها اینها از عالم جسم نیست، جزء ذاتیت جسم نیست. اینها را خدای متعال از امکانات مربوط به خودش می آفرینه، امکانش امکان جسمانی نیست. ابتدایش، ابتداترینش حرکت و سکونه. همینجور بیاییم بالاتر، نباتیت. یک جسم گیاه باشه، این گیاه خشک بشه، از جسمانیت نمی افته. گیاه نباتیت، روح نباتی از این برداشته میشه. یک جسم بدن حیوان باشه، حیوان بمیره، این جسم از جسمانیت نمی افته، روح حیات از این برداشته میشه. یک بدن، بدن انسان باشه، روح انسان، جوهر انسان، تعلقش از این برداشته بشه، جسم از جسمانیتش نمی افته. پس در نتیجه این جواهری که می بینیم بر این عالم جسم وارد میشه، می فهمیم که امکان اینها جسمانی نیست. یک مطلب. مطلب بعد فرمودن که خدای متعال برای اختلافاتی که در عالم خلق جاری می فرماد، این اختلافات به واسطه مبدأ کلی، به صرف مبدأ کلی حاصل نمیشه. در ایجاد اختلافات ما به مبدأ ها، به مبادی جزئی تر این اختزای اساس، یکی از مبانی حکمت الهی است. برای اختلافات ما احتیاج به مبدأهای جزئی تر داریم. مثال زده در همین عالم جسم، بنابر دلیل نقل، بنابر کتب آسمانی، بنابر احادیث اهل بیت علیهم السلام، بنابر کتاب بزرگ خدا و بنابر دلیل عقل، هر چه که در این عالم جسم جاری میشه، روی این زمین متولد میشه، فیضش از آسمان ها نازل میشه. و فی السماء رزقکم و ما توعدون، از نجوم، از کواکب، از آسمان ها به واسطه تدبیراتی که در اینها صورت میگیره، این فعلیات روی زمین جاری میشه. در گذشته خب اصلا یک بحثی بود، بحث نجوم، و در علم نجوم اونهایی که صاحب رشته بودن و آشنایی داشتن میتوانستن که مقداری از این حوادث را، از این فعلیات را بتوانن که از علم نجوم اقتباس کنن، اگرچه از یک زمانی این اقتباس از نجوم را، علم نجوم را از بشر، این قدرت را، این علم را گرفتن. می فرماد در کتاب مبارک فصل الخطاب، تا قبل از زمان داوود علیه السلام، تا قبل از زمان داوود، از روی حرکات نجوم، از روی آسمان ها، از روی کواکب می توانستن که اون کسانی که آشناییت داشتن تا یک حدی حوادث را بتوانن پیشگویی کنن، تا قبل از زمان داوود علیه السلام. بعد از زمان داوود علیه السلام داستانش مفصله، چون اینها آمدن در بنی اسرائیل سوء استفاده کردن از این علم، در اینجا افلاک را، کواکب را، نجوم را طوری تدبیر کردن که نتوانن اینها پیشگویی کنن. پیشگویی اینها از آب در نمیاد صحیح، فقط حجتهای خدا میتوانن، حجتهای خدا در هر زمانی، و اون حجتی که هرچه این حجت علمش و احاطش و تصرفش بیشتر باشه، خب معلوم هست که در اینجا، در این علم، در این تصرف دست بالاتری داره. و میدانیم الحمدلله دیگه این مطلب از ضروریات اسلام فراتر رفته. الحمدلله هر روز حجت خدا واضح تر میشه. میدانیم که متصرف کل در ملک خدا، مخزن علم خدا، مخزن قدرت خدا که محمد و آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین، این نفوس مقدسه میتوانن و میدانن و خودشون تدبیر میکنن. در همین کتبی که از ادیان گذشته به جا مانده، کتب تحریف شده، حتی بعض الواحی که پیدا میشه، به امیرالمومنین قسم داده میشه به عنوان قدرت الله، در الواحی که از ادیان گذشته پیدا میشه به علی به اسم قدرت الله قسم داده میشه. دیگه اینها دیگه الحمدلله هر روز حجت واضح تر میشه. مثالش در زمان ابراهیم علیه السلام، گفتیم اون آیه از کتاب خدا را که ابراهیم علیه السلام در آسمان ها نظر کرد و بیمار شد، فنظر نظرتن فی النجوم فقال انی سقیم. می فرماد ابراهیم علیه السلام که در آسمان ها نظر کرد، مشاهده کرد حادثه کربلا را، دید این نجوم، این آسمان ها، این کواکب طوری تدبیر شده که بایستی کربلا روی زمین جاری بشه، عاشورا اینجا جاری بشه، و بیمار شد از مصیبت سید و شهدا علیه السلام. پس یک مطلب حقی هست که فعلیت هایی که در زمین جاری میشه خدای متعال فعلیت ها را از آسمان ها جاری میکنه. اول از کجا این فعلیت جاری میشه؟ از عرش، الرحمن علی العرش استوا. بعد این فعلیت میرسه به کرسی، وسع کرسی و السماوات و الارض. بعد این فعلیت میرسه به آسمان های هفتگانه، فسواهن سبع سماوات. و بعد این فعلیت روی زمین جاری میشه. فرمودن به عرش تنها نمیشه اختلافات حاصل کرد، احتیاج به خورشید و ماهه، به مبدأ های جزئی تر. همینجور مبدأ جزئی 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 تا جزئی ترین مبدأ فرمودن نطفه هر شیء هست. خدا هر شیء را از نطفه خودش می آفرین، حتی جمادات را. این مطلب در گیاهان و حیوانات و انسان ها بارستره، آشکارتره، ولی در جمادات هم بر همین منواله. خدا هر شیء را از نطفه خودش می آفرینه. این نطفه میشه مبدأ جزئی برای هر شیء. این هم یک مطلب دیگر. مطلب دیگر فرمودن بزرگوار علی الله مقامه که ما دو نوع اختلاف داریم. یک اختلاف در عوالم در میان کومه هاست و یک اختلاف درون یک عالمه. یعنی چه؟ یعنی یک اختلاف داریم، اختلاف بین عالم مثال و عالم جسم، عالم ماده و عالم جسم، عالم تب و عالم جسم، عالم نفس و عالم جسم. این اختلافات ذاتی هست. این از روز اول این اختلاف بوده. مثال برای ما ملموستره، آشناتره، چون خواب میبینیم، خیال میکنیم در این عالم جسم هستیم، درگیر در این عالم دنیا هستیم. به واسطه خوابمون، به واسطه خیالمون مثالهای مثالی برای ما آسانتره. بعد که از این عالم رفتیم، این بدن دنیایی را، این عرض دنیایی را کنار گذاشتیم، رفتیم برزخ، اونجا مشاهده میکنیم مثالهای آخرتیش را برای ما آسانتر میشه. در این جایی که هستیم میبینیم در عالم خواب، این بدن را میاندازیم، میخوابیم. وقتی میخوابیم دیگه از صداهای بیرون، از حوادث بیرون مطلع نمیشیم. چرا؟ چون مشاعر ظاهری ما از خواب میفته. دیگه نه گوشمون صدایی میشنوه، نه چشممون اشیایی را و حوادثی را و رنگها و نوری را میبینه، نه لامسمون احساسی را میکنه. این بدن را می اندازیم و در یک بدن دیگر فعال میشیم، در بدن حرقلیاوی. وقتی می خوابیم در بدن حرقلیاوی که فعال میشیم، در اون بدن شروع میکنیم به سیر کردن در عالم مثال. اشیا میبینیم، حوادث میبینیم، عصبانی میشیم، خوشحال میشیم، ناراحت میشیم، گریه میکنیم، رنگ ها میبینیم، حتی سرما و گرما حس میکنیم با اون بدن در عالم خودش. در گذشته ها سیر میکنیم، در بچگی سیر میکنیم، در آینده ها سیر میکنیم. از خواب بیدار میشیم، میبینیم در همون روز در ساعت های بعد خواب ما تعبیر میشه. پس ما در عالمی سیر میکنیم، در عالمی سیر میکنیم که در اون عالم اشیاء اون عالم در حد زمان و مکان محبوس نیستن، خارج از حد زمان و مکان هستن، برخلاف عالم جسم. این چشم ما وقتی که بیداریم، هرچه با این چشم زور بزنیم یک ساعت بعد را ببینیم، زورش نمیرسه. این حبس در زمان حاله. یک ساعت قبل را ببینیم، هرچه زور بزنیم زورش نمیرسه. این چشم حبس در زمان حاله، ولی اون چشم حرقلیاوی ما آینده ها را میبینه، گذشته ها را میبینه. حبس در زمان حال نیست. در مشهد سیر میکنه، بعد میره کربلا، میره پیش فلان فامیل آشنایی که در شهر دیگر داریم، از حال اون خبردار میشیم. از حال اون، از آینده اون خبردار میشیم. بعد میبینیم اتفاقی که در خواب دیدیم، تعبیر که بکنیم به تعبیر صحیح، اون اتفاق برای اون آشنا جاری شد. به مکان اون سیر میکنیم، به زمان اون سیر میکنیم، محبوس در زمان حال و مکان جسمانی در عالم خواب این بدن ما نیست. پس اختلافی که در بین عالم جسم و عالم مثاله اختلاف ذاتی هست، چون جسم گفتیم محبوس در زمانه، محبوس در مکانه. این جسم طول و عرض عمق جسمانی داره، در این جسم حرکت به طور تفره محاله، ولی در عالم مثال نه. در عالم مثال اگر از مشهد خواستیم بریم کربلا، احتیاج نیست از تهران رد بشیم، ولی اینجا اگر خواستیم از مشهد بریم کربلا، باید از شهرهای بین راهش رد بشیم. پس هیچ وقت جسم مثال نمیشه، هیچ وقت مثال هم جسم نمیشه. این از روز اول همینجور آفریده شده بود، همینجور بوده. این اختلاف اختلافی هست که از روز اول، از اون روز اول خلقت خدا همینجور خلق کرده بود، دیگه احتیاج به بررسی کردن نداریم. یک اختلاف دیگر داریم که بررسی میکنیم، اختلاف درون موالید یک عالمه. در این عالم، عالم جسمی، گوسفندی را قربانی میکنن، ذبحش میکنن. این گوسفند را یک مؤمنی میخوره، یک کافری هم میخوره. گوسفند را پیغمبر میخوره، دومی هم لعنت الله علیه میخوره. در بدن پیغمبر تبدیل به بدن پیغمبر میشه، در بدن یک کافر شقی تبدیل به یک کافر شقی میشه، به بدن کافر شقی میشه. از عرش، عرش را در این عالم، حسه عرشی را تبدیلش کرد، تبدیل و تبدلش کرد، تبدیل به حسه زمینی کرد. میشه حسه زمینی را هم تبدیل و تبدل کرد به حسه عرشی. غذایی که میخوریم در معده هضم میشه، در کبد تبدیل به خون میشه، در قلب رقیق میشه، لطیف میشه، تبدیل به روح بخاری میشه، در مغز تبدیل به روح دخانی میشه. همین غذایی که خوردیم از روی این زمین در بدن ما به لطافت افلاکی آسمانی میرسه، به لطافت افلاک میرسه، به لطافت آسمان ها میرسه. باز میشه از همون جا اینا خلاصه کثیفش کرد، کثیفش کرد به غلظت زمین برسه. ما در اینجا مطالب را بررسی میکنیم. پس یک جا هست، یک جا هست اختلافات، اختلافی هست که میشه اینها را به هم تبدیلش کرد. یک جا هست اختلاف، اختلافی هست که این اختلاف ذاتی هست. یک حیوان را هیچ وقت نمیشه انسانش کرد، یک جن را، جن را نمیشه انسانش کرد، انسان را نمیشه جنش کرد. انسان همیشه در حد انسانیت هست، هیچ انسانی پیغمبر نمیشه، هیچ پیغمبری هم نمیشه به حد انسان برسه. پیغمبر، پیغمبر انسان، انسانه. اون 14 نفس مقدس صلوات الله علیهم، 14 نفس مقدس هم 15 تا نمیشن، 13 تا هم نمیشن. پس از اینجا میفهمیم اختلافات ذاتی همیشه در سر جای خودش باقی هست. پس این بحث تکامل که گفته میشه، تکامل در اختلافات ذاتی محاله، تکامل در اختلافات ذاتی محاله. هیچ وقت یک حیوانی نمیتوانه انسان بشه، همینجور که یک جن نمیتوانه انسان بشه، همینجور که یک انسان هیچ وقت نمیتوانه جن بشه. تکامل در اختلافات ذاتی محاله، یعنی از همین مقدمات هست که نتایج بزرگ بزرگ اخذ میشه. رسیدیم به این درس جدید و مقداری از مقدماتش را خواندیم. مقدمه بعد در این درس مبارک، درس جدیدی که خواندیم، راجع به کلی مشکک و کلی متواتی بود. یک نظری که بزرگوار علی الله مقام ارائه فرمودن و تا به حال در میان علمای شیعه و حتی در میان حکماء عادی قدر علی الله مقامهم این نظر تا به حال عنوان نشده، نظری که این بزرگوار علی الله مقام متصدی میشن، بعض مطالب را این بزرگوار متصدی شدن برای اینکه حکمت حکما علی الله مقامهم خوب فهمیده بشه، یعنی در ادامه اون جریان حکمت، در ادامه اون تدبیر امام زمان صلوات الله علیه در میان شیعه که این حکمت به برنامه امام، به تدبیر امام همین جور روز به روز این حکمت در درجات بالاتر بررسی بشه، الحمدلله این بزرگوار علالله مقامه به قدری در علوم طبیعی کار کردن، نظریات دارن، نه نظریات فرضیه‌ای، نظریاتی که نظریات مطابق با معلومه، علم مطابق با معلوم، احکام دارن، حکم میدن در علوم طبیعی، احکام برحق دارن، احکامی دارن بزرگوار علالله مقامه که به دلیل عقل ثابت میکنن، به دلیل عقل و به دلیل نقل، که در سابق بر این به اینجور بررسی نمی شده و به اینجور عنوان نشده بوده. از جمله عباراتی که احکامی که صادر می کنن، قوانینی که صادر می کنن در بحث کلی متواتی و کلی مشکک است. در منطق، در فلسفه کلی ها را از یک حیث و جهت گفتیم به دو نوع تقسیم می کنن، میگن کلی متواتی و کلی مشکک. خیلی بحث مهمی هست و یکی از مباحثی که وحدت وجود را، وحدت وجود را انشاءالله به آسانی میتوانیم که رد بکنیم، آشنایی با همین مبحث. دو نوع کلی داریم، کلی متواتی و کلی مشکک، این را فلاسفه میگن، منطقی ها میگن. کلی متواتی به اون کلی گفته میشه، اینها اصطلاحش قدم به سلم به هست. وقتی مثال هاش را بزنیم میبینیم که تو خالی خیلی چیز خیلی بزرگی نیست. در نزد اصطلاحات نبایستی که دست و پامون را گم کنیم. اصطلاح میگذارن که خلاصه دست همه به قول خودشون میفرماد همین بزرگوار علالله مقامه. یکی از کلاهایی که سر عوام میگذارن همین بحث اصطلاح گذاریه، اصطلاحات قدوم به صدوم به میگذارن که خیلی دست مردم واقع نشه. نه، در حد اصطلاحات خیلی خودمون را گم نکنیم، چیز خاصی نداره. کلی متواتی یعنی اون کلی که مصداقش بر افراد شکسانه، بر افراد شکسان صدق میکنه. مثل چی؟ مثل مثلا آب. میگیم آقا یک لیوان آب داریم، یک پارچ آب هم داریم. کسی میتوانه بگه آب در این لیوان آبتر از اون پارچه؟ ما آبتر نداریم، آب داریم، آبتر نداریم، بر افرادش یکسان صدق میکنه. اما یک کلی داریم، نه، بر افرادش یکسان صدق نمیکنه. مثل ترشی، یک سکنجبین داریم، میگیم آقا این ترشیش کمتره، یک سکنجبین ترشیش بیشتره، یک سرکه ترشیش کمتره، یک سرکه ترشیش بیشتره. اینجایی که بیشتر کمتر میشه در افرادش میگیم کلی مشکک، یعنی ما را به شک میاندازه این کمتره یا بیشتره. اون کلی که در افرادش یکسانه میگیم کلی متواتی، این همینه، اون هم همینه، این آبه، اون هم آبه، آبتر نداره. خب تا به اینجاش که اختلافی نیست، این مقدمه بحث. وحدت وجودی ها به قول خودشون فلاسفه وحدت وجود چه میگن؟ به همین صراحت هم میگن، میگن وجود یک کلی مشکک، در خدا شدتش بیشتره، در خلق شدتش کمتره. به همین صراحت میگن، حتی در میان علمایی که هستن و به نظریه وحدت وجود حرکت میکنن، همینجور صریح بیان میکنن، مثل مرحوم علامه طباطبایی همینجور صریح میگن، چه از آدمایی که هستن چه در گذشته بودن، میگن آقا وجود یک کلی مشککه، در خدا شدتش بیشتره قویتره، در خلق شدتش کمتره، یعنی یک کلی واحد هست وجود، بین خدا و خلق مشترکه، بین خدا و خلق مشترکه، در خدا قویتره در خلق ضعیفتره. بر مبنای همین اثبات میکنن وحدت وجود را، واحد بودن وجود را. بزرگوار علالله مقامه چه میفرماد؟ قانون بزرگوار، حکم بزرگوار علالله مقامه بر این مبحث این هست که این نظر اشتباهه، یک اشتباه بسیار بارز و آشکار. وحدت وجود یک اشتباه بسیار بارز و آشکار، وجود یک کلی مشکک نیست. بزرگوار علالله مقامه می فرمان که وجود یک کلی مشکک نیست، ما وجودتر نداریم. آقا شما اصلا در مکالمات خودت، در بیانات خودت، در اصطلاح هر زبانی می توانیم بگیم مثلا که این شی از این شی وجودتره؟ کسی گفته تا به حال وجودتر؟ ما وجودتر نداریم، وجود وجوده، وجودتر نداریم کلی مشکک باشه. بعد بزرگوار علالله مقامه به دلیل عقل سلیم، عقل سلیمی که مطابق به نقد منتهی به ضرورت ثابت میکنه، میفرماد که کلی مشکک کجا پیدا میشه؟ که یک جا میگیم مثلا این ترشتره، این کمتر ترشه، این شیرینتره، این سفیدتره، کلی مشکک کجا پیدا میشه؟ میفرماد کلی مشکک در جای پیدا میشه که یک شیء، یک صفتی ضدی داره، خودش موجوده، ضدش هم موجوده، هر اندازه که ترکیب با ضدش کمتر میشه شدتش بیشتر میشه، هر اندازه که ترکیب با ضدش کمتر بشه اینجور بگیم که مثال آسان تر باشه، هرچه ضد در این بیشتر باشه شدت این شیء را جلوش را میگیره، هرچه ضد بیشتر باشه، یعنی در یک سکنجبین هرچه سرکه بیشتر باشه شیرینی کمتر میشه، در یک سکنجبین این ضد که سرکه باشه هرچه کمترش بکنیم سکنجبین شیرین تر میشه، پس شیرین تر میشه، شیرینیش بیشتر میشه یا کمتر میشه ناشی از ترکیب و اختلاط دو ضده، دو ضد باعث میشن که این درجه، این کلی مشکک کمتر بشه و بیشتر بشه. در جایی که ضد نداریم کمتر و بیشتر اصلا مفهوم نداره، وجود ضدش چه میشه؟ میشه نیستی، هستی ضدش میشه نیستی عدم. این فقط یک لفظ میگیم عدم نیستی، عدم نیستی صرف، نیستی صرف که اصلا مصداقی نداره، وجودی نداره ما برش بگیم نیستی صرف، نیستی صرف اصلا تصور نمیشه. یعنی حتی شما یک فضای خالی، یک اتاق خالی تصور بکنید بگیم این نیستیه، نه این هم هسته، چون هست وجود داره تصورش کردید، اصلا نیستی صرف تصور نمیشه، تصور نمیشه، وجود نداره، اصلا نیست، خودمون میگیم نیست. این کجا میتوانه ترکیب بشه با هست که در خدا شدتش بیشتر بشه در خلق شدتش کمتر بشه؟ اصلا ضدش نیست، این ضدی که نیست کجا این کلی مشکک میشه؟ پس ما اصلا این که گفته میشه وجود یک کلی مشککه کاملا یک عنوان و یک راه نظر کاملا اشتباهه، کاملا اشتباه، اصلا به هیچ عنوان، یعنی هر عاقل این را میفهمه، هر منصفی میفهمه، بیان بزرگوار عدالله مقامه را هر عاقلی که نگاه کنه میفهمه. پس وجود یک کلیه مشکک نیست. حالا میخواییم با توجه به مطلبی که بزرگوار بیان میفرماد در رد بر وحدت وجود، ردیات عجیب غریبی دارن بزرگوار عدالله مقامه. ردیاتشون را قبلا شنیدیم. میفرماد که وقتی گفته میشه خدا صانع مدبر حکیم، خدا به چه شناخته میشه؟ به صفاتش، به اسماش. صفات و اسما خدا چه هست؟ خدا یعنی اون که خلق بکنه خالق باش، اون که خالق هست خدا هست، اون که قادر هست خدا هست، اون که عالم هست خدا هست، اون که حی لایموت هست خدا هست، زنده که هیچ وقت نمیمیره، اون که زنده میکنه خدا هست، اون که میمیرانه خدا هست. آقای صوفی، شما به این ستون، به این سنگ میگی وجود. سنگ وجوده، ما در این انکاری نداریم، سنگ وجود داره، وجود داره. آیا این سنگ خدا هست؟ چرا زنده نمیکنه؟ چرا نمیمیرانه؟ چرا فانی میشه؟ چرا جاهله؟ چرا ضعیفه؟ چرا به این سنگ، به این وجود میگی خدا؟ چرا توهین میکنی؟ پس این نظر یک نظر کاملا اشتباهه. یعنی این مطلب را هر بچه ممیزی میفهمه، و هر بچه که اندک شعوری فهمی داشته باشه بگیم آقا این سنگ زنده میکنه، حی لایموته، رزق میده، خلق میکنه، بچه هم میفهمه. پس چرا اسمش را خدا میگذاری؟ ای آقای صوفی، چرا میگی لیس فی جبتی سوی الله، در این لباس من، در این جبه من غیر خدا ننشسته؟ آقای حلاج، تو را اعدامت کردن، همون جایی که ادعا میکردی، همون جایی که قورت میزدی این مطلب را، چطور نتوانستی نمیری؟ تو را کشتندت. چجور اینقدر عاجز بودی، اینقدر ضعیف بودی، نتوانستی دشمنت را از خودت دفع کنی؟ تو چجور قاهره و قالبه و قادره و عالمه و حی لایموتی هستی؟ تو یک بیچاره بودی، برای چه این مطلب را قورتش زدی؟ لیس فی جبتی سوی الله. پس وجود خدا نیست. در همین عبارتی که خواندیم در این مقدمه، مبحث بزرگوار همین بوده. چند خطش را بخوانیم، مقدماتی بود، چون چند جلسه ای از این مبحث عقب افتادیم، گفتیم مقدمات را بیان کنیم که سر مطلب برگردیم. خیلی از مردم و حکما این مطلب را، سرش را گم کردن، این تشکیک را در وجود قائل شده اند. گفتند بعضی وجودات هست، وجود ایشان غلبه دارد، میگن خدا وجودش قوی تره. بعضی وجودات وجود در ایشان ضعیف است، و اینها همه سرش، همه همان یک کلمه است که عرض کردم، غیر از هست نیست صرف است، و نیست چیزی نیست که داخل جایی بشود. پس به غیر از هست چیزی نیست که داخل هست بشود، جاییش را لطیفتر کند، جاییش را کثیفتر کند. وقتی غیر از هست چیزی نیست، این بسیط، این بی نهایت، هیچ چیز نزدیکتر به او نیست از چیزی دیگر، یا میگویی هیچ چیز نسبت به او ندارد و هیچ نسبت ندارد با چیزی و چیزی نیست، یا جای را از این هست اسمش را مقید میگذاری، جای را مطلق اسم میگذاری، آن وقت میگویی هر مقیدی نسبت به مطلق خودش مساوی ایستاده. پس لیس شیء اقرب الیه من شیء آخر، من شیء آخر. پس نسبت این هست به جمیع اشیاء الاسواس، این را اگر دارن همه دارن، به نظری که نادارن همه نادارن. هست فارسی وجود. پس هر عاقلی میفهمه این وجود خدا نیست، خدا خالق وجوده. این وجود خدا نیست. خدا همینقدر این وجود را یک آیه، یک نشانه قرار داده. این وجود فقط یک آیه واحدیت داره، همینقدر. یک آیه واحدیت، یعنی یک نوع واحدیت، یک احدیتی که در این ثابت میشه، ولی این که خدا نیست، یک آیه هست از آیات خدا. این وجود عاجزه، عجز وجوده، ضد عجز هم وجوده. اصلا این وجود میفرماند که ترکیبی درش نداره، این وجود کلی مشکک نیست در جای کمتر بیشتر بشه. یک آیه هست در آیت خودش همینقدر. این راه نظر، راه نظر توحید نیست. کدام یکی از انبیا آمدن به این راه نظر بشر را دعوت کردن؟ اونهایی که این راه نظر را ارائه کردن همشون غیر از انبیا بودن، برخلاف انبیا جاری شدن. کدام پیغمبری بود آمد مبعوث بشه به اسم وحدت وجود را بیان بکنه در دعوت خودش؟ اصلا این دعوت انبیا نیست علیهم السلام. حالا دقت کنید، به دقت هرچه تمامتر ببینید، اینی که ارسال رسول کرده هر که هست، اینی که انزال کتب کرده، اینی که شرایع آورده، امر کرده، نهی کرده، این کس چیزی اقرب به اوست، چیزی ابعد از اوست. وارد در مرحله قام و پله بعد شدیم انشاءالله به توفیق امام زمان صلوات الله علیه. در مجلس بعد تحقیق خواهیم کرد و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.